بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سوره‌ای که امشب به بحث در باب اون می‌پردازیم و دیدگاه امام موسی صدر رو و تفسیر امام موسی صدر رو در باب اون مطرح می‌کنیم، سوره مسد نامگذاری شده یا سوره تبت. در واقع دلیل این نامگذاری هم این هستش که یا شأن نزول این سوره و انزال این سوره در واقع به خاطر اهانتی بود که ابو لهب یا به تعبیر دیگری که نامش عبدالعزا بود، عموی پیامبر و فرزند عبدالمطلب، در واقع به خاطر اهانتی که به پیامبر روا داشتن این سوره در واقع نازل میشه و در واقع بنابراین شأن نزولش انذار پیامبر بود در اون زمان و دشنام ابو لهب به اون حضرت، و این سوره در پاسخ به اون دشنام به اصطلاح نازل میشه که خب پاسخ کوبنده است به دشمنان پیامبر. مسد هم ریسمانی است که از لیف خرما بافته میشه و اونچه که در واقع در زمینه این سوره امام موسی صدر فرمودن رو من خیلی فشرده خدمت دوستان عرض میکنم. در پایان هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد و نکاتی که مطالبی که دوستان داشتن با هم راجع به اونها صحبت میکنیم. آیات این سوره نشان دهنده در واقع نحوه مقابله پیامبر هست با دشمنانش در شهر مکه، چون این سوره یک سوره مکی هست و در مکه نازل شده. در اون زمان پیامبر فاقد هر گونه قدرت سخت افزاری هست و در واقع مخالفان ایشون و کسانی که با ایشون دشمنی می‌ورزیدن از هر مسیری برای آزار پیامبر و یارانش استفاده می‌کردند و پیامبر قدرتی جز همین آیات، جز همین قلم و بیانش برای رویارویی با مخالفان در اختیار نداشت. بنابراین اینجا در واقع به یک معنا قدرت نمایی بیان و قلم هست که توسط پیامبر و با انزال این سوره صورت گرفته. رویارویی با مخالفان در واقع اینجا به نوعی نرم افزاری است و به لحاظ نرم افزاری پیامبر داره با اونها مقابله میکنه. آیه به بیان زیانهای مخالفان و به طور مستاقی ابو لهب و همسرش پرداخته که اینها به پیامبر آزار و اذیت‌های زیادی رو تحمیل کردن و در مسیر در واقع رسالت الهی پیامبر همواره کارشکنی می‌کردن و همواره در واقع به آزار و اذیت‌های جسمی و فیزیکی و زبانی و بیانی اقدام می‌کردن. در واقع یک نکته بسیار مهمی اینجا امام موسی صدر فرمودن که چون این سوره و این آیات شأن نزولش ابو لهب و همسرش که خواهر ابو سفیان هستش و در این زمینه نازل شده، اما ایشون فرمودن که در واقع این سوره و این آیات مشمول هر کسی هست که حق رو انکار میکنه. بنابراین ما فقط اینها رو مصداق اون زمان و مصداق ابو لهب بر نمی شماریم، بلکه هر کسی که حق رو و حقیقت رو و رسالت رو انکار بکنه مشمول این آیات هست. بنابراین انکار کنندگان حق جزء زیانکاران هستند و مالشون و به اصطلاح اونها رو به اونها سودی نخواهد رسان. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بنابراین این آیه یک جور به تعبیر ما مساسد عمومیت داره و همه منکران رسالت و حقیقت و حق رو شامل میشه. اما نکاتی که در آیه هم مطرح میشه جالبه که خب خود ابولهب در اون دعوتی که پیامبر از عشیره خودش به عمل میاره که بیان و ایمان بیارن و به رسالت ایشون در واقع به ملحق بشن و رسالت ایشون رو بپذیرن، هم خود ابولهب اونجا دشنام میده پیامبر رو و این آیه در واقع پاسخ اون دشنام هست، هم همسر ایشون که خواهر ابو سفیان بود از دو طریق به آزار پیامبر اقدام میکرد که خب یک اقدامش اقدام عملی بود و اون در واقع هیزم جمع کردن و قرار دادن این هیزم ها و خارها بر سر راه پیامبر بود. هیزم هایی که خار داشت اینها رو در سر راه پیامبر قرار میداد و به تعبیری که مطرح میشه اینه که کوچه های مکه هم کوچه های تنگ و باریکی بود و پیامبر مجبور بود که از اونجا عبور بکنه. اگر اونها رو بر میداشت دستاش زخمی میشد و اگر از کنارش هم عبور میکرد باز ایشون مجروح میشد و به هر حال این هیزم های خاردار به حضرت زخم وارد میکرد و حضرت رو مجروح میکرد. نکته دوم که یک نوع میتونه کنایه هم باشه اون بحث در واقع افترا و سخنچینی بود که همسر ابولهب خطاب به پیامبر در واقع انجام میداد. این روش افترا و سخنچینی در واقع به این معنا بود که سخنانی رو به دروغ از رسول اکرم به قریش و بالعکس نقل میکرد و عواطف و احساسات افراد رو در واقع به منظور اشاعه و ترویج اختلافات و درگیری ها و تفرقه ها و بخصوص ایجاد مانع در راه رسالت پیامبر مطرح میکرد و به واسطه اونها مردم رو و اهالی مکه رو تحریک میکرد به اصطلاح به مقابله با پیامبر برخیزن. بنابراین از همین منظر هم حمالت الحطب نامیده شده که اینجا حمالت الحطب که فرموده آیه فرموده که وزنش هیزم کش است، در واقع هیزم کشی کنایه است از سخنچینی که با هر کلمه خودش یک آتشی رو روشن میکنه و یک فضایی رو گرم میکنه. در واقع اختلاف به مثابه آتش بنداشته شده، چنان که جنگ هم نوعی آتش افروزیه. چرا؟ چون باعث تخریب میشه و منشأ بلاها و فجایع هست. بنابراین چون آتش منشأ بلاها و فجایع هست، این حمالت الحطب و این هیزم کشی که کنایه از سخنچینی است، این هم باعث میشه که به اصطلاح اختلافات تعمیق پیدا بکنه و آتش افروزی صورت بگیره و سخنچینی در واقع این اختلافات رو شعله برتر بکنه. بنابراین چون با هر کلمه خودش یک آتشی رو روشن میکنه و یک فجایعی رو به بار میاره و بر اثر اون بلایا و مشکلاتی رو در جامعه ایجاد میکنه و به یک معنا سبب فروپاشی خانواده ها و جامعه میشه، اینجا در واقع این کنایه رو هیزم کشی رو در واقع گفتن کنایه از این سخنچینی هست. بنابراین آیه در واقع نکات بسیار مهمی رو به نظرم مطرح میکنه که این نکات قابل تأمل و توجهه. اما سه تا درس رو به صورت خاص ما موسی صدر میگه که ما از این سوره می آموزیم. یک درس اینه که به هر حال در مسیر حقیقت و در مسیر رسالت و در مسیر حق هیچ رانتی وجود نداره، هیچ تبعیضی وجود نداره و حقیقت جویی و حقیقت گرایی و حق گرایی با رانت جویی و تبعیض مناسبتی نداره. ژن خوبی وجود نداره. اینجا ابو لهب عموی پیامبر هست که خب میبینیم که با صریح ترین در واقع نکات مورد هجوم قرار میگیره. خب پاسخی است به اون دشنام هایی که ابو لهب به پیامبر میداد. در واقع یک نکته بسیار مهمی که شون اینجا اشاره میکنه و به عنوان درس اول ازش یاد میکنه، نفی نجات پرستی در اسلامه. نفی نجات پرستی یک نکته بسیار مهمی، همه در برابر خداوند برابر هستند، مردم در برابر رسالت پیامبر برابرن، مردم در برابر حقیقت برابرن. عموی پیامبر هم باشد، همسر عموی پیامبر هم باشه، اگر در برابر حق بایسته و دشنام بده به پیامبر و به رسالتش و مقابله بکنه، ممکنه با شدیدترین در واقع تهاجم مواجه بشه. بنابراین این درس اول هست که حالا اینجا فرمودن که کار پیامبر و رسالتش یک امری نیست که مخصوص بنی هاشم باشه، بلکه یک رسالتی است از سوی خدا و مردم در برابر این رسالت برابرند. پس بنابراین ژن خوب و رانت و نابرابری و تبعیضی وجود نداره و نجات پرستی اینجا نفی میشه. خب البته اینجا امام موسی صدر بحث‌های مختلفی رو هم مطرح میکنن، از جمله این که مثلا ابو سفیان و یارانش به گونه‌ای به این رسالت نگاه میکردن که انه سلطنت هست و به هر حال به عنوان قدرت ازش یاد میکردن، کما این که در واقع در یک جلسه‌ای وقتی که عثمان به خلافت رسید، در یک جلسه ظاهراً خاص هم بوده و خصوصی هم بوده، اونجا میگه که به هر حال این فرصت رو غنیمت بشمارید، به تعبیری که اینجا اومده بقاپید، و سوگند میخوره ابو سفیان که نه وحی نازل شده و نه پیامبری و چیزی جز سلطنت در کار نبوده. تلقیشون به هر حال از رسالت یک تلقی دنیایی بوده و اینکه به هر حال بحث قدرت و سلطنت، در صورتی که پیامبر این رو نمیپسنده و نمیپذیره و قرآن هم در واقع این رو مطرح نمیکنه. درس دومی که اینجا مطرح میشه در واقع در باب نتیجه سخنچینی و تأثیر اون در جامعه و جانها هستش که فرمودن نتیجه سخنچینی و تأثیر بد آن در جانها و در جامعه است و بدی آن نزد خدا. که خب حالا اینجا یک کسی به اسم ابو لهب هست و همسرش هست که به خصوص در واقع داره مقابله میکنه با اسلام، ولی در واقع این سخنچینی باعث فروپاشی جانها و جامعه میشه و به ویژه اینکه امروزه، حالا اگر اون تعبیر اول امام موسی صدر رو که من اشاره کردم در خاطرمون باشه که این آیه و این سوره و این آیات مشمول همه کسانی است که حق رو انکار میکنن، امروزه میبینیم که ابزارهای رسانه‌ها در شکل و شمایل پیچیده‌ای با یک سرعت بسیار زیادی در حال مشغول این سخنچینی هستند، البته برخی و نه همه اینها، بنابراین ابزار تخریبیشون، ابزار شعله وریشون و به هر حال فروپاشی جامعه به شدت در واقع افزایش پیدا کرده و بعد بسیار تخریبی زیادی پیدا کرده. خب اینم یک نکته و یک درس هست که به هر حال ما توجه داشته باشیم که به هر حال این سخنچینی شیوه کسانی که با پیامبر خدا مقابله میکردن. و مطلب سوم یا درس سومی که امام موسی صدر فرمودن ما از این سوره میگیریم، روش تبلیغاتی پیامبر و قرآن هست. ببینید ایشون فرمودن که تبلیغات و دعوت صادقانه و استفاده قرآن از شیوه رفیع در مدح و ذم، اینجا در این آیه و آیات دیگری که مشابه این باشه کاملا قابل استفاده هستش. حتی زمانی که در واقع این سوره قرائت شد، به علت این فصاحت بسیار و قوت تعبیر و به خصوص آبروریزی زیادی که برای ابولهب و همسر او به اصطلاح بر جای گذاشت، اینها رو در میان اهل مکه انگشت نما کرد. طبیعتا قرآن و رسالت از روش تبلیغاتی استفاده می کردن و همطوری که من هم عرض کردم در ابتدای صحبت، اصلا در دوره مکه پیامبر هیچ ابزار قدرت سختی در اختیار نداشت که بخواد مقابله بکنه با دشمنان خودش و کسانی که به صورت فیزیکی و به صورت نرم افزاری در واقع با حضرت مقابله می کردن و اون حضرت رو آزار می دادن. بنابراین تشویق خدمتگزار و نکوهش خائن و همچنین استفاده از تعابیری که به خائنان نفرت ایجاد میکنه و به خدمتگزاران محبت میکنه، این یه مقدار تو آیات و قرآن به صورت کاملا روشنی و آشکاری وجود داره. پس یک بحث خود نحوه تبلیغات هست که در مقابل دشمنان ما از یک روش مؤثر تبلیغی باید بهره ببریم و نمیتونیم در واقع در همه زمینه ها به یکسان عمل بکنیم. اما یک نگاه دیگری هم اینجا میشه داشت که یک نگری اخلاقی رو هم داره نفی میکنه، یک رذیله اخلاقی رو نفی میکنه که اون حس در واقع سخنچینی هست. بنابراین اگر بخوایم در واقع جنبندی بکنیم فرمایشات امام موسی صدر رو در این سوره کوتاه، که البته گفتارها دو تا گفتار خیلی کوتاه در این زمینه ایشون ارائه فرمودن، برخلاف برخی دیگر از سوره ها مثل سوره ناس و فلق که بیشترین حجم گفتاری رو ایشون مطرح فرمودن، یا حتی سوره اخلاص که خیلی مفصل و در چندین گفتار راجع به اون صحبت کردن، اینجا در بخش سوره مسد در دو گفتار خیلی کوتاه که در کتاب حدیث سحرگاهان هم اینها اومده به این بحث پرداختن. بنابراین از نظر قرآن سخنچین کسیه که در میان شهروندان جامعه مشکلات و اخبار رو منتقل میکنه و این نحوه نقل اخبار و اطلاعات به جهت فتنه انگیزی هست، یعنی نیتی که داره این رو رقم میزنه این نیت خیر نیست و نیت فتنه انگیزی است و آتش افروزی رو در واقع برجسته میکنه و در جامعه در واقع اختلافات رو تشدید میکنه. خب این یک نگاه اجتماعیه که امام موسی صدر به این سوره داره و یک نوع نگاه تربیتی هم هست همزمان، که ما در واقع از سخنچینی برکنار باشیم، چون اگر سخنچین باشیم و در مقابل حق و حقیقت بیستیم، مصداق این آیات و مصداق این سوره خواهیم بود. بنابراین اگر چون این افرادی در واقع باشن، اینها در مقابل و رو در روی جامعه و مردم قرار میگیرند، چون که اقداماتشون باعث فروپاشی جامعه و خانواده ها میشه و انسجام اجتماعی رو اینها تضعیف میکنن. بنابراین یک رذیله اخلاقی است که به اصطلاح بایستی از بین برداشته بشه. خب البته امروزه هم گذشته از این که به صورت سنتی این کار ممکنه در برخی از جاها وجود داشته باشه، به صورت ابزار مدرن هم معمولا صورت میگیره و ابزار رسانه ها و شبکه های اجتماعی به خصوص امروزه به کمک این نوع سخنچینی اومدن و این نوع سخنچینی در واقع سخنچینی مدرنی است که اختلافات اجتماعی رو تشدید میکنه و بنابراین بعد مراقبت بیشتری هم صورت میگیره. اما اتفاقی هم که افتاد جالب بود، چون به هر حال این سوره در به خاطر پاسخ به دشنام ابولهب به پیامبر مطرح شده بود، وقتی این سوره به هر حال نازل شد یک جور تحقیر اینها هم بود و این یک شعار تبلیغاتی جالبی هم ایجاد کرد و از اون پس به اصطلاح همسر، حالا به خصوص همسر ابولهب، با عنوان حمالة الحطب در جامعه معروف شد و کنایش در واقع حمالت الحطب شد. خب اینا افراد شاخص و ثروتمند و صاحب نفوذ قریش در مکه بودن که در واقع این سور هیمنه اونها رو میشکنه، و چون به هر حال کسر شأن بود که یک شخصی مثل همسر ابولهب هیزم کش نامیده بشه، ولی هم به جهت این که واقعا ایشون هیزم های خاردار رو در سر راه پیامبر قرار میداد و به آزار پیامبر میپرداخت، و هم با اون سخنچینی خودش به نوعی که کنایه از به اصطلاح آتش افروزی بود و اون به اصطلاح ایجاد و تشدید اختلاف بود در جامعه، میبینیم که اینها در جامعه به یک معنا تحقیر شدن و به هر حال مورد تحقیر جامعه قرار گرفتن، که خب دیگر در جلو حق و حقیقت در واقع اینها نایستن. این ماحصلی در واقع این مباحثی بود که در این سوره امام اسد مطرح کردن. من هم به هم مقدار اکتفا میکنم. ما در شبهای گذشته، در 3 جلسه گذشته، سوره اخلاص، سوره ناس و سوره فلق رو مباحثه کردیم با دوستان. امشب هم سوره مسد یا سوره تبت رو مورد توجه قرار دادیم. انشالله در جلسه آینده، در شب بعد، ما سوره نصر رو با هم مباحثه میکنیم، مرور میکنیم. اگر دوستان نکته مطلبی داشته باشن حتما استفاده میکنیم. فعلا من صحبتم رو خاتمه میدم. اگر دوستان نکته چیزی داشته باشن من گوش میدم، استفاده میکنم و بهره میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ببینید، این نکته ای که جناب آقای آتشبار نوشتن که رذالت های فردی بست اجتماعی پیدا میکنه و به یک معنا ما اساسا فضائل و رذایل صرف فردی نداریم، این رو من هم تایید میکنم. ببینید، اصلا ما اخلاق به معنای فردی نداریم، یعنی اخلاق به ما هو اخلاق فردی نمیشه هیچ وقت. حتما در ارتباط با دیگری و حتما در ارتباط با دیگران در واقع معنا پیدا میکنه و بنابراین وجه اجتماعی خواهد داشت، و این وجه اجتماعی طبیعتاً در چنین فضاهای خودش رو نشون میده و از این مسیر در واقع میتونه امتداد اجتماعی پیدا بکنه. و اساساً اخلاق فردی به نظرم قابلیت طرح و بحث نداره. همه اینها به خاطر اینه که در ارتباط با دیگران، در مناسبات با دیگران، در تعاملمون با دیگران در واقع به گونه ای عمل بکنیم که این بتونه در واقع به ما کمک بکنه که یک تعامل صحیحی داشته باشیم با دیگران. حالا در ادامه نوشتن، یا به تعبیری انسان در نهایت همش تجلی اجتماعی پیدا میکند، تفسیر اجتماعی از قرآن مهجور است. بله درسته، ما خیلی از این آیات رو به اصطلاح به صورت غیر اجتماعی معنا میکنیم. حتی همین سوره رو هم خب خیلی ممکنه که صرفا فردی و مصداقی معنا بکنن، ولی همون در آغاز در واقع بحث امام موسی صدر یادآوری میکنن که این سوره وجه اجتماعی داره، یا این سوره نکته بارز و مهمش اینه که مشمول همه کسانی می شود که حق رو و حقیقت رو انکار می کنند. طبیعتا اگر اینجور نگاه بکنیم، از اون حالت فردی خودش و اون صرفا اون شأن نزولی که براش به اصطلاح مطرح شده و نازل شده این آیه خارج میشه و یک بعد اجتماعی بسیار قوی پیدا میکنه که در همه دوره ها قابلیت بحث و استفاده و گفتگو خواهد داشت. خب تشکر میکنم از همه دوستان. اگر نکته و مطلب دیگری نباشه، جلسه امشب رو به پایان میبریم. امشب خیلی زودتر از 3 جلسه شبهای دیگه بحث در واقع خاتمه پیدا میکنه. خیلی ممنون از همه دوستان و عزیزانی که حاضر شدن در این جلسه.